بسیار عالی، لذت بردیم. حیف که دیگه وقت نیست، ادامهش رو بذاریم در برنامه بعد. با شما خداحافظی میکنم خانم پاستور.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
نغمه، نوا، موسیقی در رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نیستان.
خیلی ممنون که میشنوید نیستان رو از رادیو فرهنگ. میخواییم براتون با حضور هنرمند گرامی جناب آقای تینوش بهرامی، نوازنده و مدرس تار و ستار و آهنگساز، بپردازیم به ردیف استاد ابوالحسن سبا که مدت هاست در نیستانشون زحمت میکشن، مینوازن، تحلیل و بررسی دارن و روایتگری میکنن با نگاه ویژه خودشون. جناب بهرامی سلام و ادب و احترام.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم از دعوتتون و از فرصتی که به بنده دادید. ما ردیف ابوالحسن خان سبا رو که برای ستار تنظیم شده از روی ردیف سنتور خدمت شما ارائه میدیم. دستگاه راست و پنجگاه رو رساندیم به قسمت قرچه و من در اینجا باید توضیحاتی بدم. در قسمت قرچه و مبرقه اتفاقی میفته، من در ردیف های دیگه معمولا ندیدم که پس از مبرقه نهیب و عراق اجرا بشه، اما در ردیف سبا نهیب و عراق اجرا میشه. حتی در نوا هم نهیب و عراق رو اجرا میکنه.
بله.
ظاهراً به این قسمت خیلی علاقمند هست یا اینکه دلیل تئوریکی داره که ما هنوز نمیدونیم. به هر حال من در ردیف های مرجع دیگه معمولاً بعد از مبرقه به عراق و به اصطلاح بعد از عراق هم مسلماً اصفهانک و عرض به حضور شما که هزین و نمیدونم مسائل دیگه که به ترتیب هستن معمولا به اونجاها نمیره و به همین دلیل ممکنه این راست پنجگاه یه مقدار در اینجا گسترده تر باشه. اما نکته خیلی جالبی وجود داره در رابطه با مبرقه. وقتی من تحقیق میکردم به یک بیتی از خواجو کرمانی برخورد کردم. دقت بفرمایید، بعد از مبرقه در این ردیف میره به عراق و عراق وصل میشه به اصفهانک و در این بیت خواجو گفته میشه که آن نگارین مبرقع چه کند میل عراق، دلم آهنگ سپاهان چه کند گرده کند. و این واقعا خیلی عجیبه بر من که این تطبیق در اینجا وجود داره. نشان دهنده این هست که سلیقه شخصی سبا نیست، فقط یک سنت قدیمی است، چون در اینجا داره میگه آن نگارین مبرقع چه کند میل عراق، دلم آهنگ سپاهان نکند پس چه کند. و ترتیب هم همینطوری است در اینجا، مبرقع، عراق و بعدم اصفهانک که در واقع در این مخصوصا ردیف از بیات راج مانند شروع میشه و به اصفهانک ختم میشه. و این اشاره بسیار جالب و
هوشمندانه است. یه برمی سوال پیش میاد که تقدم و تأخر شعر یا موسیقی، اول شعر سروده شده بعد این گوش اومده تو دستگاه، یا در موسیقی بوده شاعر بر این اساس اومده این گونه پشت هم چیده؟
این رو من نمیتونم بگم. اگر که این ترتیب توسط ابوالحسن سبا تنظیم نشده باشه قطعا موسیقی بوده و شاعر به اون اشاره کرده، اما ممکن است که سبا هم تحت تاثیر همین شعر احتمالاً بهش برخورد کرده باشه. و چون میدونیم که ادبیات دوست داشته و خیلی هم اشعار مناسبی همیشه انتخاب کرده، ممکنه نگاهی به این داشته باشه. هرچه هست این امتزاج وجود و این سنت قدیمی وجود داره و من خوشحالم که در اینجا آمده، ولی در ردیف های دیگر ما این رو نمی‌بینیم. چون در ردیف های دیگه سابقش کمتر دیده شده یا من ندیدم، احتمال میدم که ممکنه از ابداعات و هوشمندی های خود ابوالحسن خان سبا باشه.
بسیار خوب.
خب از قرچه اجرا میکنم، متصل میکنیم به مبرقه و نهیب و عراق. در اینجا باید دوباره در رابطه با نهیب هم من یه توضیح بدم که نهیب با هی جیمی هست نه با هی دو چشم. به هر حال قرچه. گرفته. نهیب خب همینطور که ملاحظه می‌فرمایید این قسمت خیلی مفصل اجرا شد، البته بله. هنوز عراق باقی مونده که فکر می‌کنم در جلسه آینده باید خدمتتون باشیم که ادامه‌ش هم بزنیم.
به امید خدا با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
اندیشه ورزی‌های موسیقی، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خب برنامه که برگی از خاطرات آماده پخشه برای شما با حضور گرامی سرکار خانم فاطمه رکنی که با صدای گرم خودشون خاطرات خوبی رو از کتاب خاطراتی از موسیقی دانان که با گردآوری جناب آقای مهدی نور محمدی هست و انتشارات علمی اون رو به زیور تب آراسته میخوانند، میشنویم و لذت میبریم. خانم رکنی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و اگر اجازه بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بی صبرانه مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم. مهدی اعتماد مقدم که در دوران جنگ جهانی اول کنسول ایران در شهر باتوم بود می نویسد شبهای مهتاب به هنگام تابستان باتوم جلوه‌ای با شکوه دارد و به راستی چنان است که برکند دل مرد مسافر از وطنش. ساحل دریای سیاه و مناظر آن ما را همه شب به تماشای خود برمی انگیخت. عارف مسحور این منظره شده بود و در جمع ما می نشست و گاه آواز و گاهی تصنیف می خواند. صدای او به قدری گرم و دلنشین بود که راستی آدمی را در عالم رؤیا فرو می برد. با اینکه روزها به آوازهای ما آشنایی ندارند، چنان مجذوب صدای عارف شده بودند که در تمام مدتی که عارف سرگرم خواندن بود، با شوق به صدای او گوش می دادند. سید محمد علی جمالزاده می نویسد اوایل سال 1916 میلادی در موقع جنگ جهانی اول، زمانی که بنده از طرف میلیون ایرانی مقیم برلن به مأموریت وطنی در بغداد بودم و با مرحوم حیدرخان عموغلی در یک خانه منزل داشتیم، عارف هم وارد بغداد شد. شبی که دوستان در منزل من جمع بودند و در اتاق عموغلی نشسته بودیم، عارف ساکت و محموم نشسته بود. عموغلی که سخت طرف علاقه و احترام عارف بود، از او خواهش نمود برای من قدری آواز بخواند. عارف زیر بار چنین خواهش هایی نمی رفت، ولی به عموغلی ارادت می ورزید و او را وطن پرست و با غیرت می دانست و دوستش می داشت و نخواست روی او را به زمین انداخته باشد. همه روی زمین دور اتاق نشسته بودیم و ساکت و صامت در انتظار آواز و تصنیف عارف محبوبمان بودیم. قوطی کبریتی را که در جلویش بود برداشت و آهسته آهسته به طریق ضربگیرها شروع کرد با تلنگر به آن نواختن و لحظه ای بعد صدایش بلند شد. صدای بسیار با اوجی بود و تعجب می کنم که خالقی آن را صدای دودانگ ملی خوانده است. هنوز صدای عارف بلند نشده بود که از بام طویله‌ای که در آن طرف کوچه در مقابل منزل من واقع بود، صدای چند نفر مهتر عرب بلند شد که با لهجه غلیظ عربی شروع کردند به خواندن تصنیف معروف عارف: دل هوس سبزه و صحرا ندارد. عارف خاموش شد. لبخندی که مسرت و انبساط خاطر را می رساند بر لبانش نقش بست و گفت: تصنیف مردم را خراب کردند. آن آخرین و تنها مرتبه‌ای بود که آواز عارف به گوشم رسید. برگرفته از مجله راهنمای کتاب شماره 4 تیر 1340 صفحه 364.
سپاس خانم رکنی، استفاده کردیم. چه خاطرات آموزنده و زیبایی. حیف که دیگه فرصت نیست. امیدوارم در برنامه بعد هم بشنویم و حضور شما رو داشته باشیم در نیستان. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های بعد.
تشکر میکنم از شما و خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
سپاس که همچنان شنوای ما هستید در رادیوی فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان. که به فنون موسیقی پرداخته میشه با حضور مهمانان گرانقدر که یکی از این عزیزان جناب آقای علیرضا امینی هستند، موسیقی پژوه، نوازنده و مدرس ستار و آهنگساز، شخصیتی که مدققانه به موضوعات فرهنگی، هنری و موسیقی میپردازند و از زوایای مختلف نگاه میکنند، آنگونه که ما را آشنا میکنند با فرازهای مختلف و ریزنگاههایی که هر چشم و گوشی نمیتواند ببیند و بشنود. جناب آقای امین، خیلی خوش آمدید به نیستان. درود.
ارادت دارم جناب استاد مهتبی عزیز، سپاسگزارم از شما، از دعوتتون، همینطور از سرکار خانم احتشامی برای تهیه این برنامه، و عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه نیستان. در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، ما سراپا گوشیم.
بزرگوار هستین. عرض کنم که در ادامه عرضی که خدمت شما و شنوندگان محترم داشتم، ما داریم به نوعی از موسیقی میپردازیم که نه تنها لازمه بلکه واجبه. حضور این نوع موسیقی در جامعه یک ضرورته. ببین، من همیشه میگم بعضی از گونه های موسیقی زینته، ولی بعضی از گونه های موسیقی ضرورته. یعنی ما اگر آواز اصیلانه نداشته باشیم آسیب میبینیم، ما باید آواز رو حفظ کنیم. این نوع موسیقی، یعنی موسیقی مردم‌وار و موسیقی عامیانه، یکی از ضرورت‌های موسیقیه. یعنی به شما بگم، اگر ما مثلا در یه دوره، خاطرتون هست موسیقی ارکسترال خیلی اوج گرفت، بعد مبارزان موسیقی با کلام بی کلام، انواع بحث‌ها و مجادلات هنری و فرهنگی شکل گرفت، اصلا به نظر منم مهم نبود، چون هر کدومش در جامعه باشه کافیه، میتونه به عنوان زینت استفاده بشه. ولی بعضی از گونه‌های موسیقی، ببین مثلا در آوازهای مذهبی و معنوی، مناجات سحر ضرورته. بله. اصلا ما نداشته باشیم سحر چی بخش کنیم؟ یعنی ما اگه مناجات سحر نشونیم، آوازی که مناسب اون لحظات و اون خلوت و اون اتصال و اون نور نداشته باشیم چی باید پخش کنیم؟
نه فرم پیش درآمد جای داره، نه هیچ. ضربی، نه رنگ، بله، نه خب، چهارمزراب. بله.
این نوع گونه موسیقی هم در تو شادمانه ها و فرم های مردمی موسیقی ضرورت داره حضور داشته باشه، بخاطر اینکه اگه ما اینو از مردم بگیریم، مردم زمانی که نمیتونن راهکار رهاسازی احساس و راحت شدن خودشون رو پیدا بکنن، میرن سراغ گونه های دیگه، یا میرن موسیقی وارداتی استفاده میکنن، یا درگیر یه سری جاذبه های موسیقی مصرفی روز امروز میشن. مثلا شما یک کنسرت، من بارها به دوستانم گفتم، شما یک کنسرت رو که مثلا یک ساعت پول میدن، میلیونی بلیت میخرن میرن، اگه اینو ضبط بکنی بعد اضافاتشو بزنی، یعنی اون دست و کف و هورا و جیغ و نور و دود و کف و مه و همه رو حذف بکنی، شاید 10 دقیقه بمونه، از اون 10 دقیقه هم شاید 8 دقیقهشو روم نشه برای بچه‌هام بذارم، چون شعرش مناسب جامعه نیست. یعنی عملا موسیقی که داره مردم استفاده میکنن، به دلیل اینکه ما موسیقی خوب بهشون ندادیم، موسیقیه که هیچیش قابل استفاده برای خانواده نیست،
چون بیشتر جنبه تجاری داره،
تجاری داره. و گذشته از این استاد، خیلی از اجراهایی که ما داریم به عنوان یک اجرای موفق مالی برای مافیاهای اقتصادی موسیقی میبینیم، اینا دارن از خلأ حضور بعضی از اماکن مختلف برای تخلیه انرژی جوونا استفاده میکنن. یعنی یه سالونی طراحی شده که مردم جوونا برن اونجا قراراشون رو بذارن، جیغ بزنن، نمیدونم حالا بعد شام برن، اصلا خود ماجرای مهم نیست، اونا دارن پول از خلأ این واقعه اجتماعی در میارن. دیدین بعضی وقتا وکلا این چیزو دارن میگن مثلا در یه اتفاقی از خلأ قانونی استفاده شده، اصلا اینجا در از کارتلای موسیقی یا مافیاهای موسیقی دارن از خلأ وجود بعضی از اماکن تفریحی برای نسل جوان استفاده میکنن و پول در میارن. من بارها عرض کردم اگر فضای مناسب به موسیقی ایرانی داده بشه، اون سالن ها و اون امکانات در اختیار موسیقی ایرانی قرار بگیره، نوع موسیقی شادمانه های ایرانی انقدر قویه که نسل جوان، نسل میانسال، نسل پیر، همه باهاش زندگی میکنن. حتی مگه خاطرتون از اون آلبوم هایی که برای موسیقی کودک از کانون پرورش فکری اومد بیرون، لطف تنبک، بله، و آلبوم های دیگه که برای مثلا مسواک زدن، خوابیدن، لباس پوشیدن، همینا برای بچه ساخته شد با موسیقی ایرانی، چقدر خوب بود. هنوز که هنوز شاید خیلی از خانواده‌ها تو گوشی‌های تلفن همراهشون داشته باشن برای بچه‌هاشون پخش کنن. لالایی مگه ما پخش نمی‌کنیم؟ لالایی موسیقی ناب ایرانیه که داریم استفاده می‌کنیم. و خیلی از تصانیف حرفه‌ای موسیقی ایرانی اگر اینها رو به اصل برگردونیم، یعنی بیایم از اون ساختار تنظیم درش بیاریم، فرمش رو ساده کنیم، لایه اولی یعنی اون ملودی 1 دقیقه اولیشو ازش بکشیم بیرون، باز یک موسیقی رنگ شادیه که داره استفاده میشه. من در بعضی از این کارها نام‌های رو قائل هستم به عنوان نام‌آوران فرهنگ عامه. این نام‌آوران، یکی مثل استاد مرتضی احمدی که سالها خدمت کرد به این حوزه و تونست یک تنه، واقعا اینکه میگم یک تنه، یک تنه بخش عمده‌ای از این آثار رو به این جامعه منتقل کرد، که من سال 97 موفق شدم پرونده سبتی و تحت عنوان طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی و کارکردهای اجتماعی آن. عنوان پرونده اینه: طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی و کارکردهای اجتماعی آن در وزارت میراث فرهنگی بخش میراث ناملموس به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ملی ثبتش کنم.
بله،
یعنی بعد از تمام تلاشایی که امثال استاد مصطفی احمدی و قبل از اون بزرگانی که بودن انجام دادن، تونستم این ثبت رو انجام بدم. مرتضی احمدی یکی از افرادی که با اجراهاش، با بیانش، اصلا نوع آرایش و پیرایش ادبی، نوع چفت و بستی که برای کلام در دهانش درست میکنه، ببین من معتقدم که موسیقی شاد شاخه ای از وعظ و خطاب است. خطیبی خیلی خوب سخنرانیاش مخاطب داره به این دلیلی که خوب حرف میزنه، مهندسی کلامش قشنگه، درست کنار هم میچینه اینها رو. یک موسیقیدان خوب، یک خواننده خوبم که میبینیم کارش مخاطب داره و شنیده میشه به دلیل اینکه مهندسی کلامش خوبه، ملودی خوب اتخاذ میکنه. و یکی از این افراد که واقعا بهترین وعظ و خطاب رو در موسیقی عامیانه و مردم وار داره، استاد مرتضی احمدی. اگر موافق هستین یکی از
روح شاد باشه. بله بشنویم.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن.
بسیار عالی. ببین استاد جان، یه نکته خیلی مهم همین که اینجا وجود داره، شما یه تنبک شنیدین و یه تامبورین یا همون زنبورک. ملودی در دست خواننده است، یعنی خواننده ملودی رو اجرا میکنه. قابلیت های حنجره خواننده جوریه که میتونه به راحتی موسیقی رو به شما منتقل کنه. دارا رای رای دارا رای دای دارا رای رای دارا رای، حالا همین ملودی رو اگه من یه ذره سنگینش کنم، دارا رای رای دارا رای رای دارا رای، خب خیلی از تصنیف های ایرانی مگه این فیگور رو نداره؟
بله.
الان خیلی از آثار تو ذهن ما تداعی شد. اصلا من اگه ضرب رو ازش بگیرم بکنمش آواز چی؟ دارا رای 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 دارا رای، در اصل آواز خوب شنیدیم. موسیقی عامیانه و موسیقی مردموار با اجرای این اساتید یکی از میراث بزرگ ماست که باید آهنگسازها، خواننده ها دوباره به این جان بپردازن و برای مردم کار تولید کنن.
بله، اول چیزی که تو ذهن من اومد شد خزان بود.
بله.
شد درست.
بله، دقیقاً. بله.
خب با شما خداحافظی.
برای شما خدا نگهدار.
به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. درود بر شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان که تا الان صبر کردید، حوصله کردید و برنامه‌های متنوع ما رو شنیدید. امیدوارم که همشون مفید واقع برای شما قرار گرفته باشه. عزیزانی که گونه‌های مختلف موسیقی رو که با این برنامه آشنا میشن یا علاقه دارن یا منبعد میخوان بیشتر بشنون، دعوت میکنیم که هر هفته همراه ما باشن. حیف که دیگه وقت نیست، باید در همین جا بنده رضا مهدوی به همراه همکار خوبم سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم خداحافظی داشته باشم و تا برنامه دیگر بگویم تا زود، بدرود.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
تا
توجه شما شنوندگان عزیز همراهان فرهیخته شبکه رادیو فرهنگ رو جلب خواهم کرد به گزارش بخش گفت و شنود از حوزه هنری مراسم رونمایی از رمان ابرشهر که میپردازه به موضوع عرفان شیعی و اسلامی. اثر ارزشمندی است که قراره در خصوص این رویداد در خدمت نویسنده محترم این اثر باشیم، جناب محمد رودگر نویسنده محترم این کتاب، در خدمتشون هستم و قراره که توضیحاتی رو از زبانشون بشنویم. سلام عرض میکنم به حضور شما و خیلی خوشحالیم از اینکه در این گفتگو همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این یک رمانی است که در باب تاریخ ادبیات عرفانی و تاریخ عرفان و تصوف ماست تا زمان معاصر، تا انتهای کار میرسه به جلد سوم، به مشروطه و انقلاب اسلامی، شخصیت امام خمینی. سعی شده که یک تلفیقی از ایرانیت و اسلامیت تو این رمان جایگاهش مشخص بشه. سعی شده که سلسله های مختلف عرفانی ما تا اونجایی که متصل میشه به شخص امام خمینی و ایجاد انقلاب اسلامی و یک عرفان پویا و یک عرفان کاملا ایرانی و اسلامی رو خواستیم که نشون بدیم و فقط هم منحصر در جلد سوم که مختص به امام خمینی و مشروطه هستش، فقط منحصر در این قصه نبوده و از ابتدا زمان ورود امام رضا علیه السلام به ایران داستان شروع میشه تا وقتی که حمله مغول در میگیره، تا وقتی که هولاکو به بغداد حمله میکنه، تا وقتی که مغول به نیشابور حمله میکنه. اسم داستان هست ابرشهر، سه جلد، انتشارات کتابستان چاپش کرده. در جلد اول بیشتر به زمان پیدایش عرفان اسلامی تا حمله مغول میپردازه، در جلد دوم به صفویه و مشاهیری مثل ملا صدرا و میرفندرسکی و اینها میپردازه و در جلد سوم که به تاریخ عرفان معاصر میرسیم.
الان در دسترس عموم هستش؟
بله، انتشارات کتابستان از طریق سایت انتشارات میتونید سفارش بدید و در خونه پست میشه براتون.
عرفان معاصر که فرمودید از چه بازده و دوره زمانی رو شامل میشه؟
عرفان معاصر از زمان جناب بیدابادی در اصفهان شروع میشه، حدودا سده 12 تا میرسه به شخص امام خمینی. یعنی از امام رضا تا امام خمینی رو ما سعی کردیم که عرفان اسلامی و ایرانی رو بگیم و جلسه دومش مخصوصا به عرفان معاصر میپردازه. محتوای انقلابی به شدت در اینجا غلبه داره. در جلد دوم وقتی که حمله مغول میشه، انقلابی که به واسطه عرفان و تصوف باعث میشه که مغول از ایران برچیده بشه، با مقاومتی بوده که ملت ایران داشتن، با اتکا به همین آموزه‌های عرفانی و بعد جلد سوم انقلاب مشروطه رو و جناب شیخ فضل الله نوری رو میاد صحبت میکنه در موردش و میرسه به انقلاب اسلامی. جنگ 8 ساله به همین رو پرداخته میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم.
بنده بود، موفق باشید، خدا حفظتون کنه.
قرار هست که در این بخش از گزارش در خدمت جای سمیعی باشیم، پژوهشگر و منتقد کتاب که قراره توضیحاتی رو از زبانشون بشنویم. سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین کتابی است که در زبان فارسی منتشر شده و به نحو مستقیم تعداد زیادی از عرفای سنت شیعه رو زندگیشون رو در یه جا جمع کرده. از این جهت مهمه که سنت عرفانی و سنت معنوی ما بایستی در دوره حاضر، در قالب‌های جدید، در فرم‌های جدید حاضر بشه. این از یک جهت اهمیتشه. و از جهت دیگه اینی که تونسته به عنوان یک رمان خوندنی از آب در بیاد، با اینکه خب اثر می‌دونید مفصل، سه جلد بلنده، ولی من خودم تونستم راحت بخونمش. اثر خوندنیه و به نظرم در حوزه فرمم نوآوری داره. حالا اگر نخواهیم به نفع فنی درباره این نوآوری بحث بکنیم، باید بگیم که تونسته قدم بزرگی در این راه برداره که ما شیوه خودمون، ما ایرانی ها، به سنت خودمون شروع کنیم به داستان نوشتن، چون برمیگرده به شخصیت های عرفانیمون و احتمالاً میدونید دیگه شخصیت های خیلی خیلی زیادی داره این رمان، پرشخصیته و از عرفای قدیمی، از امامزاده ها، عرفای قدیمی توی رمان نقش دارن، میاد تا عرفای جدید، یعنی همین عرفایی که ما میشناسیم، آقای قاضی و بزرگانی که در نجف و تهران و قم سیر و سلوک داشتن. از این جهت میشه گفتش که جامعه.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
گفت و شنود.